نماز جمعه تهران که دانشمند محترم استاد اخلاق و خطیب ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ کاظم صدیقی دامت برکاته ایراد می فرمایند.
بفرمایید بفرمایید. خدا جزای خیر بهشون بده ان شاء الله. السلام علیک یا بقیت الله المستغاث بك يا ابن الحسن المستغان بك يا ابن الحسن. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين طبيبنا ابي القاسم محمد و آله المعصومین سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فداه و عجل الله و فرجه و رزقنا الله رؤیته و خدمته و صحبته و نصرته و لعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. بندگان خوب خدا، شما را و نفس ضعیف خودم را به حفظ حریم خدا دعوت میکنم. پرهیز از گناه، اهتمام به واجبات، با مدد گرفتن از نور ماه مبارک رمضان بیش از پیش باید برای ما مورد توجه قرار بگیرد. تسلیت عرض میکنم شهادت مولا العارفین امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را از جانب همه نمازگزاران به مولایمون، به صاحب خودمون، صاحب ماتم، صاحب لیالی قدر امام زمان عرض میکنم که آجان سر شما سلامت. ما به حق در غم شما سهیمیم. شما مستدام باشید، سایه شما بر سر ما باقی باشد. مناسبت امروز همینه که ما دلهامون رو ببریم به کانون نور شخصیت بی بدیل عالم بشریت، اعجوبه خلقت، مظهر العجائب و مظهر الغرائب، جان پیغمبر و پدر امامانمون سید اوصیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. امیر المؤمنین رو تمام دشمنان بشریت با همه وجودشون خواستن که در انزوا بماند و او برای بشریت شناخته نشود، و اینکه امروز شما میبینید دنیای کفر و سیاهی لشکرشون، این کنیزان بی عرضه استکبار، همه دست به دست هم دادند تا این انقلاب علوی را در انزوا نگه دارند یا به انزوا ببرند. این امر جدیدی نیست، این همون چیزی است که از روز اول دنیا با علی همین رو کرده است. و ظاهراً از مرحوم شیخ مفید است که کسی که علیهش این همه تبلیغات دستگاه‌های حکومتی کردند و فرهنگ سازی کردند امیرالمؤمنین رو، نگذاشتن مردم بشناسن، اما امروز اگر کسی به منابع اسلامی مراجعه کنه فضائل علی موج میزند. یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم، مگه نور خدا خاموش میشه؟ مگه این دهنها، این قلمها، این کجروی ها و کجندیشی ها، این ددمنشی ها و خشونت ها و بداخلاقی ها، مگه میتونه جلوی طلوع خورشید رو بگیره؟ مگه میشود همیشه شب نگه داشت؟ علی آفتاب است، علی خورشید حقیقت است، از خانه خدا طلوع کرده است و افولش طلوع جدیدی بود که در خانه خدا پیش آمد. علی رمز حقیقت است، علی سر الله است. اگر توانستن خدا را منزوی کنند، علی و راه علی را هم می توانند منزوی کنند. من یک داستانی رو ابن شهرآشوب نقل می کنه از عبدالواحد ابن زید. او میگوید در خانه خدا مشغول طواف بودم، دختری رو دیدم برای خواهر خودش قسم میخورد، لا و حق المنتجب بالوصیه الحاکم بالسویه العادل فی القضیه العال البینه زوج فاطمه المرضیه ما کان هاکذا. من خیلی تعجب کردم این دخترک با این سن کم چه سخنوری، چه ادیبی، اونم در مورد مولا امیرالمؤمنین چه عبارات زیبا و دلنشینی رو به کار برد. ترجمهش اینه، به خواهرش میگوید که نه، به حق اون کسی که برای وصیه وصی بودن پیغمبر او انتخاب شد، کسی که در حکومتش قانون رو با مساوات اجرا کرد، در اجرای قانون نور چشمی نداشت، فامیل و نزدیک و دور نداشت، حکومت او حکومت عدل بود، حکومت مساوات بود، العادل فی القضیه، در قضاوت هم میزان و تراز عدالت بود. العال البینه، و وقتی اقامه برهان میکنه بینه و برهانش در رتبه عالی قرار دارد. آخرش اوورد، اول کلی گفت بعد اوورد مصداقش رو مشخص کرد. زوج و فاطمه المرضیه، زوج فاطمه المرضیه. اینه که شما میگید اینجور نیست. میگه من جلو رفتم گفتم دخترم شما علی ابن ابی طالب رو میشناسی؟ گفت چگونه نمیشناسم، پدر من در جنگ صفین در رکاب علی به شهادت رسیده است و من دختر شهید راه ولایتم. بعد از شهادت پدرم من و خواهرم مبتلا به بیماری آبله شدیم و چشم من نابینا شد. علی که به خانواده های شهدا سر می زد و امروز فرزندش رهبر عزیز ما همون خلف صالحی است که احیاگر سیره علوی است. وقتی من داستان رو می خوندم تداعی کرد حضور حضرت آقا در منزل شهید رضایی نژاد، این شهید هسته‌ای، با اون نوازشی که با اون دختر داشت و اون راحتی که اون دختر با اون خانواده با وصی امیرالمومنین وصی امام زمانشون داشتن. گفت علی به منزل ما آمد، با مادرم احوال پرسی کرد، او شکر خدا را کرد، فرمود بچه هات کجان؟ مادرم به امر امیرالمؤمنین ماها رو صدا زد، جلو آمدیم، علی منو بغل گرفت، فرمود حالت چطوره؟ دو تا شعر خوند امیرالمؤمنین که من برای هیچ چیزی اینقدر آه نمی کشم که برای بچه هایی که سرپرست از دست داده اند برای اونها متاسف می شوم. این خلأ عاطفی در خانواده هایی که چراغ عاطفه پدر خاموش شده است و مادر باید هم پدری کند و هم مادری. بعد از خواندن این شعر و آه جانسوزی که امیرالمومنین از عمق جان کشید ما را مورد تفقد و نوازش قرار داد. مادرم عرضه داشت یا امیرالمومنین در اثر آبله چشم این دختر نابینا شده است. علی دست مبارکش رو کشید به چشمهای من و چشمان من بینا شد. عبدالواحد میگوید من به قدری تحت تأثیر قرار گرفتم، گفتم دخترکم میشه منو هدایت کنی پیش مادرت که هزینه زندگیتون رو بعد از این من به عهده بگیرم؟ گفت هرگز، ما علی رو از دست دادیم ولی بی صاحب نیستیم، فرزند علی امام حسن همچنان عهده‌دار هزینه های ماست. این اون فرهنگ سازی است که بچه های شهدا نسبت به رهبرشون انگوش میگذارن روی نقاط حساس. این دوستان و علی شناسانی که در عمق وجودشون محبت علی، معرفت علی موج میزند و امروز مسلماً مردم ایران و خانواده های شهدا و فرزندان شهیدان، دختران شهدا همون روحیه را دارند، بلکه هزار سال ترقی کرده این عشقی رو که امروز مردم ما و امیرون اون روز اونها علی رو به عنوان امام معصوم صاحب اینجور کرامت ها که یکی دوتا نیست، کسی که تولدش در جوف خانه خدا واقع شده و امر بی سابقه ایست، کسی که در دوره کودکی قبل از آنی که نبی مکرم اسلام وحی رو از جبرائیل تلقی کند، امیرالمؤمنین در موقع خروج از کعبه برای پیغمبر قد افلح المؤمنون خوانده است و کسی که جای جای زندگیش اعجاز است، شگفتی های محیر العقول است. اونها علی رو دیدند، معجزاتش رو دیدند، محبت های پیغمبر رو نسبت به امیرالمؤمنین دیدند. انس نقل میکند وقتی امیرالمؤمنین وارد میشد، پیغمبر بلند میشد و به استقبال علی میرفت و گاهی علی رو در آغوش میگرفت و دست مبارکش رو می آورد و عرق پیشانی علی رو با دست مبارکش می گرفت و به عنوان تبرک به بدن خودشون مس می کردند. این قداست، این عظمت، این جلال و جبروت مال علی نیست، این جلوه خداست، این آیت حق است، این مظهر تمام اسماء جلال و جمال پروردگار متعال است، این خود نبی است، این نفس نبی است. وصی و نبی فقط دو رویه یک سکند و شاهدش هم آیه مباهله است: قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، که این انفسنا و انفسکم خیلی پیام دارد. به جز نبوت، هرچه در کمون وجود نبی مکرم اسلام هست، در سویدای عرش الهی که قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب پیغمبر مرکز صدور فرمانهای حق به سراسر تاریخ و عالم امکان است و در این قلب مبارک هر سری و هر گنجی از اسرار وجود دارد. علی مرتضی همان است. علی، پیغمبر فرمود علیون کرعسی، هم علی قلب پیغمبر است، سر پیغمبر است و هم به منزله رأس نسبت به بدن است. اگر علی نبود، حیات معنوی و دینی و فرهنگی و انقلابی و سیاسی حضرت نبی باقی نمی موند. استمرار نبوت، استمرار عصمت، استمرار مرزبانی از قرآن کریم و روش‌های متعالی عرشی انسان کامل در وجود امیرالمؤمنین پیاده شده و از وجود او به فرزندان معصومش که امروز حضرت حجت ارواح نافدا آخرین وصی است و ادامه دهنده اون را یک جمله از محمد عبدو شارح نهج البلاغه به محضرتون تقدیم می دارم که حالا عرض کردیم ما شیعیان با امیرالمؤمنین زبانی نداریم بتونیم فضائل علی رو بگیم، اما مرحوم آمرزو جواد آقای ملکی علی الله مقامه میگن میزبانی داشتیم در تبریز، دیدم شب تا صبح میسوزه، نجوا داره، گداز داره، گفتم ببینم چه ذکری میگه با این حال خوشش، دیدم از شب تا صبح با علی داره حرف میزنه، خطاب میکنه گر بشه کافن سراپای من، علی جان، علی جان، جز تو نیابند در اعضای من، علی جان، علی جان. اگه در وجود ما هم کسی دید باطنی داشته باشد، ببیند، میبیند که محبت امیرالمؤمنین، عشق امیرالمؤمنین همه فضای جان ما رو پر کرده و ما مفتخریم که این گوهر رو خدای متعال در دل ما شیعیان قرار داده. لذا از ما بعید نیست در مورد امیرالمؤمنین، ما هر فضیلتی که نقل شده اعتقادمون اینه که در حد فهم ما نقل شده و الا حقیقت همان است که در زیارت جامعه باید گفت: موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم. محمد عبدو شارح نهج البلاغه که از اهل سنت هم هست مقدمه بر نهج البلاغه دارد، اونجا میگوید فقط اوفا حکم القدر بالاطلاع على کتاب نهج البلاغه مصادفتن بلا تعملن اصبته على تغیر حالن و تبلبل بالن و تزاحم اشغالن و اطلتن من اعمال فحسبته تسلیه و حیلتن لتخلیه. میگه من تصادفاً دنبال نهج البلاغه نبودم، ای کاش ما هم به صورت یک گم شده ای نهج البلاغه را پیدا کنیم. یک عالم سنی این رو که یافته به خودش میباله که به چه گوهری من دست یافتم. اما ما هم نسبت به نهج البلاغه آشنایی نداریم، بیگانه ایم، دوریم از نهج البلاغه. ای کاش که ماها بتونیم انجام وظیفه بکنیم و مستمعینمون رو مستمعین امیرالمؤمنین قرار بدهیم. میگوید حال خوشی نداشتم، حالم دگرگون بود، افکارم پریشان بود، کارامو کنار گذاشته بودم، اما وقتی نهج البلاغه رو پیدا کردم فحسبته تسلیه، دیدم این منو آرام کرد، و حیلتن لتخلیه، دیدم بهترین وسیله ایست که انسان رو تخلیه میکنه و این نور و اکسیریست که به هر وجودی بر بخورد مس وجود رو تبدیل به طلا میکند. چند جمله هم عرض ادب، من این نامه امیرالمؤمنین رو به مالک اشتر نوشته بودم، ولی اون چه خدا پیش میارد اون بالاتر از اون چیزیست که ما پیش بینی میکنیم. الحق و الانصاف، این که گفتند دون کلام الخالق فوق کلام المخلوق، برای مسئولین ما، برای هیئت حاکمه ما، برای قوای سگانه ما فرض است با این دستورات حکومتی، منشور حکومتی امیرالمؤمنین که مرحوم آقای محقق نماینده آیت الله عظما آقای بروجردی وقتی به آلمان رفته بود نقل کرده بود که دیدیم زبان بلد نیستیم، تصمیم گرفتیم که یه متنی رو منتشر کنیم، دنبال کسی گشتیم که این هم به زبان عربی مسلط باشه، هم ادیان رشتهش تخصص در ادیان باشه که با اصطلاحات دینی بتونه ترجمه دقیق بکنه، و هم این که زبان فارسی هم بلد باشه با ماها بتونه. گشتیم یک استادی پیدا شد که این خصوصیات رو داشت، رفتیم سراغش، اجرتی رو که برای همکاری با ما معین کرد در حد امکانات اون روز ما نبود، هفته ای 2 ساعت به ما وقت داد با یه اجرت خیلی بالایی. با مرحوم آقای بروجردی تماس گرفتیم، آقای بروجردی فرمودن که ارزش نهج البلاغه بیشتر از ایناست، عیب نداره، تأمین میکنیم. آمد در همون اولین فرصتی که شروع کرد به مطالعه که ترجمه کنه، هی مطالعه میکرد، هی رنگش تغییر میکرد، با تعجب به ما خیره میشد، نگاه میکرد، آخرش منفجر شد، گفت این کلمات مال کیه؟ گفتیم آقا این مال وصی پیغمبر ما، اول امام ما، امیرالمؤمنینه. گفت این خود این نامه رو تا آخر نرسوند مگر اینکه مسلمان شد، شیعه شد و همکاری رایگان با ما کرد. من عباراتی رو، ولی دیگه روز شهادت امیرالمؤمنین دیشب اکثریت مردم الحمدلله احیا داشتن، شب را تا به صبح نالیدند و اشک ریختند و امید داریم این احیاها اثر خودش رو گذاشته باشه، هم فرد فردمون از آتش جهنم و از آتش گناه و تنگ نظری ها و رذایل اخلاقی آزاد شده باشیم، و هم انشاءالله جهان اسلام را از این قده ها با دعاهامون بتونیم آزاد کنیم انشاءالله تعالی. چند جمله به عنوان عرض توسل متوسل به امیرالمؤمنین میشویم. مصیبت امیرالمؤمنین جانکاهه، همینجور که فضائل امیرالمؤمنین بی حد و حصره، مظلومیت امیرالمؤمنین بی حد و حصره. فرمود از روزی که پیغمبر از دنیا رفت من همیشه مظلوم بودم، ما زلتم مظلومن منذ قبض رسول الله. کسی که با بازوان پرتوانش قلعه خیبر را با دو انگشتش میکند، اون به سرش آمد که هر وقت یادمون میاد گریمون میگیره. او را با تناب بستن و کشان کشان به طرف مسجد برد. به این دو روز امیرالمؤمنین هم ضربت خورده بود هم مسموم شده بود. این شمشیری که ابن ملجم بر فرق علی زد پر از زهر بود، زهر حلاحل بود، زهر خطرناک. بسا خیلی زود رمق از علی گرفت. دور امیرالمؤمنین رو بچه هاش گرفته بودن. نمیدونم زینب با چه عالمی، ام کلثوم چی جور داشت تماشا میکرد این فرق شکافته رو. امام حسن به قدری گریه کرده بود، چشمای مبارکش مجروح شده بود. امیرالمؤمنین یه نگاهی به حسنش کرد، عاطفه پدری بود رقتش گرفت. حسن هم گریه نکرد، عرض داشت بابا بعد از ما کی، بعد از شما ما دیگه کیو داریم؟ امروز مصیبت پیغمبر برای من تجدید شد، ناله حضرت زینب بلند شد، بابا بعد از شما اهل بیت دیگه کیو دارن؟ ما دیگه کیو داریم؟ امیرالمؤمنین دست مبارکش رو آورد، چشمای حسنش رو پاک کرد. لا یا بکه یا بکه یا ابا عبدالله. اما وقتی زین العابدین آمد دیگه باباش دست نداشت. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله کما هو اهله و الصلاة على رسول الله ثم الصلاة والسلام على علی امیر المؤمنین و على الزهراء البتول و على الائمة المسلمین الحسن والحسین سبط نبی الرحمه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح القائم بالامر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اوصیکم عباد الله به تقوى الله. برادران و خواهران روزدار، حماسه آفرین با حضور عباد سیاسیشون و همه مؤمنین رو و نفس ضعیف خودم رو به رعایت تقوای الهی، دور بودن از ظلم، از گناه، از ایذا، از مردم آزاری، از غیبت، از دروغ، از تهمت، از تنگ نظری، از جفا، از بیرحمی، از بیتوجهی به امور مسلمین پرهیز می دهند. خدا را خدا را بیایید خدا را راضی کنیم. برایت تقوا موجب رضای خداست. مطالبی که در این خطبه به عرض می رسد، اولین مسئله تذکر به اهمیت لیالی قدر است. ماه رمضان گذشت، به سرعت داره از دست ما میره. این سفره یواش یواش داره جمع میشه. چه زود، خیلی سریع داره این بساط نور، بساط رحمت، بساط مغفرت جمع میشه. قطعه بهشتی است، نظیر که نداره. روزایی که گذشت مگه دیگه مثل شما پیدا میکنیم؟ این لیالی قدر شاه بیت ماه مبارک رمضان است، شب قدر است. یعنی آدم باید ارزش خودش رو امشب بشناسه، جایگاه خودش رو پیدا کنه. بیاید یه خورده دنبال خودمون بگردیم ببینیم نکنه تو جهنم باشیم، حواسمون نباشه تو جهنم بمونیم. ببینو جامون کجا بوده که حالا اینقدر عقب موندیم. مرحوم سید ابن طاووس در اقبال دارن که من شب قدر رو یافتم و نزول ملائکه رو در اون شب دیدم. آیا ما نباید این همت ها رو داشته باشیم؟ شب قدر تمام موجودات نامرئی عالم امکان از همه آسمان ها به محضر شریف امام زمان ما نزول پیدا میکنن. مفتخر میشن که امام زمان بار عام داده، همه رو به حضور پذیرفته. چرا ملکین ما برن پیش آقامون ولی خود ما بمانیم؟ چرا ما از این توفیقات نداشته باشیم؟ همت بلند دار. اگر ما در همین نماز جمعه پاک بشیم، حجاب بین ما و امام زمان ما گناه ماست. خدا حضرت فرمودن در نامه‌ای که به شیخ مفید دارن، اونجا فرمودن اگر نبود اعمال ناشایست شیعیان ما، به شرف ملاقات ما نائل می شدن. انشاءالله در این فرصت کم جدی بگیریم، همت کنیم، یه توبه نصوحی داشته باشیم. این پرده ها بره کنار، ببینیم در این یک شب باقی مونده که خیلی هم اهمیت دارد لیلة الجهنی، به اعتبار به احتمال زیاد شب قدر همون شب 23 است. لذا هم خودیابی بکنیم، جایی که باید باشیم، ارزشی که باید کسب بکنیم، و هم جایی که الان هستیم، عقب موندگی هایی که داریم، به تعبیر مرحوم آیت الله بهجت، چاله چوله هایی که داریم، اینا رو پر کنیم. شب قدر رو غنیمت بشمارید و انشاءالله با همت کامل برای نجات کل بشر و نجات شیعیان در منطقه، در برابر این گرگهای بیرحم و قدار که حالا عرض خواهم کرد اینا رو ما حرمله های زمان و بدتر از حرمله های زمان می دانیم، شما با سلاح دعاتون و صفاتون باید بزنید و انشاءالله زندگی خودتون رو بیمه کنید. یک سال برای شما برنامه رو حتمی می کنن. انشاءالله یک کاری بکنید که براتون خوب بنویسن، برای هممون خوب بنویسن. مسئله دوم بازگشت آزادگان است که واقعا در اون شرایطی که صدام و خونخوار حاضر شد که مبادله اسرا بکنه، این یه عنایت غیبی بود. وجوده لطف و تصرفه لطف آخر. وجود مقدس امام زمان ما گاهی در دل دشمن تصرف میکنه. اونا چیزی رو که نباید بگن میگن، کاری رو که نباید بکنن میکنن. این از اون قبیل چیزها بود. با آزادگان سرفراز ما، شهدای زنده ما هستند که هم در دوره اسارتشون چه حماسه های آفریدند، چه عزت و سربلندی خلق کردند. و سید آزادگان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین اسد علی اکبر ابو ترابی، شمع جمع اینا بود، بیمگر بود، اکسیر بود، و اینا از اون فرصت خوب استفاده کردند. بسیاری از اسیران ما، آزادگان ما، حافظ قرآن شدن، زبان یاد گرفتن، علومشون رو بالا بردن. بعد از برگشتنشون هم جز مفاخر کشور ما هستن، بعضی هاشون جز نخبه های علمی کشور ما شدن. ما قدر اینها رو میدونیم و به اینها افتخار میکنیم، انتظارم داریم تا آخر اینا سند حقانیت ما باشند و الگو و چشم و چراغ. مسئله بعدی مسئله روز قدسی است که ما در پیش داریم و انشالله آخرین جمعه قدس با همه سالها امسال فرق خواهد کرد. یک گروهی رو، یک نطفه نامشروعی رو که هیچ سابقه تاریخی هم نداشت دنیای غرب آورد، این نطفه ناپاک را در یک منطقه حساس اونجا کاشت و این نطفه به صورت یک غده سرطانی و به صورت یک خنجر تیزی که پهلوی جهان اسلام را همیشه مورد فشار قرار داده سبز شد. این نه ماهیت حقوقی داره، نه ریشه داره، نه اصالت داره. اومدن سرزمین ها رو غصب کردن و سکنه اونجا رو از خانه هاشون بیرون راندن و در این 60 سال مرتب هم اراضی بیشتری رو غصب کردن، هم خانه ها بر سر صاحب خانه ها ویران کردن، هم قتل کردن، ارعاب کردن. و جنایتی که کمتر از اینها نیست، مسئله طرح تغییر قبله اول، این مسجد الاقصا که قبله اول مسلمان هاست و تا مدت ها جهان اسلام به سوی اون نماز خونده، یهودی سازی اونجا، طرح تخریب اونجا، اهانت به اونجا، اهانت به مقدسات اسلام، اوف بر این سران بی ارزه عرب وابسته به اسرائیل، عوض این که با این قده ای که حیثیتشون رو، هویتشون رو به مسخره گرفته، یک گروه کمی آمده و زیر پا حیثیت همه اعراب رو له کرده، به اینها عوض این که با اونها به جنگن، با مقاومتی که در برابر اونهاست با سوریه دارن می جنگن، درست دارن مزدوری برای اسرائیل و امریکا می کنن. و تعجب از این همسایه ایست که یه روزی امپراتوری بوده و با دنیای غرب در افتاده، چطور امروز در کنار اسرائیل دارد به اسرائیل کمک میکند و مقاومت رو میشکند. ولی بدانند که عمر اسرائیل به پایان رسیده و نفسهای آخرشه و این جسد نیمه رمق با بیماری هایی که دارد هر قد همینا جمع بشن تلاش بکنند ابدا قابل نجات نیست و از بین رفتنی است. مسئله تحریم، خب هم حضرت آقا، هم خطبا، هم رسانه ها و الحمدلله مردم ما بصیرت کافی دارن. تحریم تازگی ندارد، 8 سال ما هم تحریم بودیم هم آتش بر سرمون می ریختن و در دنیا هم هیچ کسی از ما حمایت نمی کرد. حالا تحریم ها تشدید شده، اینا فکر می کنن با فشار می تونن ملت به پا خواسته شهید داده راه پیدا کرده را از آرمانهای مقدس خودش باز دارند. ولی اونچه مسلم است اینا فرزندان عاشورا هستند. در مورد حضرت سید الشهدا تاریخ نقل کرده است که هر قد بلا و فشار شدیدتر می شد رنگ حضرت سید الشهدا برافروخته تر و نورانی تر می شد. ملت ما حسینی هن، فشارها اینا رو نورانی تر می کنه. اما چون شرایط تحریمه، هم دنیا بحران اقتصادی داره، گرانی داره، بیکاری داره، به هم ریخته و ما معتقدیم که مقدمه ظهور امام عصر ارواح نافذاه و بوی پیرهن یوسف داره به مشام میرسه، انشالله دارن تشریف میارن. این ما نیستیم که گرفتاریم، بلکه تمام دنیا امروز گرفتار بحران اقتصادی است. اما نکته ای رو که باید همیشه تذکر بدیم و باید همیشه در مقام اجرا و تحقق اون باشیم، جنگ بدون حضور مردم امکان پیروزی درش نبود. این جنگم که آخرین جنگ تاکتیکی دشمن هستش، آخرین حربه چون اینه بعد از این چیزی ندارن، این که میگیم آخرین، نه این که اینا دست از دشمنیشون برمیدارن، این آخرین تیریه که در ترکش دارن. در این آخرین حربه شونم باید مدیریت بشه، باید هم دولت به ملت اعتماد کنه و اقتصاد رو ببره داخل خود مردم، باید مردم به عهده بگیرن رونق اقتصادی و تولید رو، و باید با الهام گرفتن از منشور حکومتی امیرالمومنین به مالک اشتر که دستور میده مالک وقتی میخوای مالیات بگیری اول آبادانی به وجود بیاد بعد ازشون مالیات بگیر، امکانات مردم رو در نظر بگیرن و مراکز تولید رو شناسایی بکنن، کمبودهاشون رو بشناسن واقع بینانه و مردم رو بیارن تو صحنه و این باری رو که از انقلاب مردم همیشه خود به عهده داشتن و هر جا دولت گیر کرده مردم آمدن و این گره رو باز کردن، امیدواریم این بار هم همین جور بشه، جلب اعتماد مردم، اعتماد کردن به مردم، خصوصا نسل جوان ما که در هسته‌ای، در فناوری، در صنعت، در جنگ، در همه عرصه‌ها معجزه آسا درخشیدن، افتخار آفریدن. این جوانهای صاحب فکر ما را مورد توجه قرار بدن، بیارن به عرصه، در کنارش اون چه مسلم است دعای شما در شبهای قدر هم برکات الهی رو نازل میکنه، هم گره های کوری رو که ما فکرشو نمی کنیم خدا از جایی که نمی دونیم باز میکنه و یرزقهم من حیث لا یحتسب. توسل به امام عصر در شب قدر، توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها در شب قدر که فرمودن من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر. مسئله کودتای عراق که واقعا جای تأسف است و جای شکر است که مثلث شوم ارتجاع عرب و حکام غرب و افزون طلبهای داخل عراق که دولت نوری مالکی رو به جهت استقلال طلبیش به جهت اینکه عرضه معنا رو داشتن با مردم همراه باشن و امریکایی‌ها رو بیرون بکنن، به استقلال طلبیشون قوی هستش و مایه عزت و آبرو هستن، اینا بنای کودتا داشتن و تعدادی از افسرها به حمدالله دستگیر شدن. امیدواریم دولت آقای نوری مالکی با اتکای به مرجعیت اون کشور و مردم مؤمن دلداده و اهل بیت اون کشور و جلب حمایت همه مردم که در بیرون کردن آمریکایی ها، کرد، عرب، شیعه، سنی همه با هم بودن، امیدوارم همچنان این وحدت رو حفظ کنن، بتونن بحران هایی رو که اینا خلق میکنن ازش به سلامت عبور کنن. مسئله سوریه هم که واقعا یه چیز عجیبیه، همون جوری که اینا تحریمشون در مورد ما نه مسئله هسته‌ایه نه مسئله حقوق بشره، این امریکا اسرائیل رو مجهز کردن به کلاهک‌های اتمی، این همه نقض حقوق بشر، اینا آبرو ندارن، نه خودشون نه نوکه‌هاشون، این کشورهایی که یک بار رأی‌گیری نشده و این همه استبداد، خفقان، آدمکشی، سختگیری در این کشورهای سلطنتی وجود داره، هیچ صدای بلند نمیشه. اما در سوریه که اصلاحات رو شروع کرده، خود مردم رأی دادن، پارلمان تشکیل دادن، دارن ددمنشی میکنن، وحشیگری بی سابقه دارن میکنن، یه خانواده رو قتل عام میکنن، زن و مردش رو میکشن، بعد یه بچه کوچک رو میارن دار میزنن جلو به چشم ها. این چه حقوق بشری، این چه سازمان مللی، ای ننگ بر اینها، ای شرم بر اینها، چقدر اینها بی حیا و بی شعورن. و من نمیدونم چرا این حکامی که دارن با اسرائیل همدستی میکنن و این دستسازهای امریکا و اسرائیل تحت عنوان القاعده و وهابیت اینجور خون میخورن و خون کودکان رو دارن میریزن، این چه اسلامیه، این چه مسلمانیه؟ اما با این حال اینا دارن از اونا حمایت میکنن و علیه، اما مسلم است که این فشارها عند تضاعق حلق البلا تکون الرخا، این نشانه زوال اونهاست و انشاءالله نجات نزدیک است. چند جمله دعا بکنم بعدم سوره بخوانم. و دعا بین خطبه و نماز مختنمه، کما اینکه این شبها حضرت رسول فرمودن بعد از نمازهاتون دستاتون رو بلند کنید به سوی خدا، بهترین اوقاته. و این وقت هم جز بهترین اوقاته، شبی رو احیا گرفتید، عشق ها ریختید، دلهاتون رقیق شده، حالا اومدید نماز جمعه، هم عرض ادب به امیرالمومنین کردید، هم مایه شکوه دینتون هستید، عزتتون با این اجتماعات به حمدالله روز افزونه. من مطمئنم که خدا دعاها رو مستجاب میکنه. نسألک و ندعوک به فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، یا الله 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 یا الله. در روایت دارد اگر بنده 7 بار بگوید یا ارحم الراحمین، خدا میگه انا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین منم، چی میخوای از من؟ یا ارحم الراحمین 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 یا اله العاصین یا غیاث المستغیثین. خدایا به مقام امیرالمومنین، به فرق شکافته مولا، به پهلوی حضرت زهرا، لباس ظهور بر تن حضرت مهدی بپوشان. خدایا مقدمات ظهور را بر وجود نازنینش و بر رعیتش سهل و آسان کن. خدایا شیعیان حضرت امیرالمومنین را در همه جای عالم از چنگال ظلم ظالمان نجات بده. خدایا بحران‌های اقتصادی را به دست با کفایت امام زمانمون و با عنایتشون با دست مردم با کفایتمون مرتفع بفرما. خیر و برکتت رو بر سفره اقتصاد ما نازل بفرما. مردم مهربان ما را نسبت به رسیدگی به ایتام و مستضعفین و کم تمکنها، کم درآمدها بیش از پیش موفق بفرما. خدایا آبروی این ملت و نظام را تا ظهور حضرت مهدی در اوج نگهدار. رهبری عزیز نظام را، نایب امام زمانمون رو، مرجع بزرگمون رو، این پیر دیر ما را به حق حضرت زهرای مرضیه با کفایت و کرامت در هدایت کشتی انقلاب تا ساحل ظهور امام زمان با تأییدات غیبی مستدام بفرما. خدایا بیش از پیش صفوف ما را متشکل‌تر و به هم پیوسته‌تر قرار بده. مسئولین و قوای سگانه را با اخلاص بیشتر در خدمت به مردم و رفع مشکلات موفق بفرما. امام شهدا گذشتگان از ما راضی بفرما. مرزا عموماً، منظورین خصوصاً شفا کرم فرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.